برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه‌ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و از محلار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار این رو دارم تا امروز هم به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم با مسئله دیگر، موضوع دیگر از دنیای رسانه‌های بیگانه. سامانه 30,000,10,35 و شماره تلفن 0903-913-47-44 در پیام‌رسان‌های مجازی راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو گفتگو و از جمله برنامه امواج شب هست. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اگر نقطه نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید قطعاً به دست ما برسونید تا در بهبود برنامه‌ها لحاظ بشه. مجموعه برنامه‌های امواج شبهه تلاش می‌کنه با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها از پشت پرده رسانه‌های بیگانه پرده برداری بکنه و به نوعی افشاگری بکنه و دست اون‌ها رو برای مخاطب حق‌بین باز بکنه. شما عزیزان می‌تونید از طریق 30,010,35 و ارسال پیامک مستقیم به برنامه امواج شبهه در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز امواج شبهه بررسی می‌کنیم از مسئله سازی و استدلال سازی تا اشباع مخاطب در رسانه‌های بیگانه. مطابق معمول همیشگی برنامه‌های امواج شبهه در این برنامه هم برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوعی که خدمتتون عرض کردم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. سپاسگزارم که در برنامه حاضر شدید. عصر شما خوش باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای اشتاق خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و پیشاپیشم تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو. امیدوارم که انشاءالله همه ما مشمول بهترین برکات و نعمات در این ماه شده باشیم.
سپاسگزارم انشاءالله از دعای شما و یک مهمان دیگر که قطعا به شما معرفیشون خواهم کرد به بحث حروب استودیو. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میدن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا از یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزار همراهی شما عزیزان و عید سعید فطر رو هم جانانه خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق باشه و فردا انشاءالله در نماز عید سعید فطر مردم مظلوم مقتدر فلسطین رو هم از یاد نبرید انشاءالله. به اللهم عجل ولی کل فرج گفتن هاتون. سپاسگزارم که همراه یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های امواج شبهه هستید. همونطور که میدونید موضوع برنامه امروز مسئله سازی و اصطلاح سازی تا اشباع مخاطب در رسانه های بیگانه هستش. با توجه به اینکه ترجیح میدم این موضوع بیشتر ابعادش با حضور کارشناسان باز بشه، فقط یک نکته خدمت شما عرض میکنم. اگر به درستی مسئله تشخیص داده نشه، طبیعتاً از همان ابتدا راه به بیراهه میره و این مسئله رو تشخیص دادن خود به خود درگیر به داشتن سواد رسانه‌ای، مطالعه، تحلیل انواع مختلف تکنیک هایی که در جنگ روانی، شناختی و غیره ممکنه استفاده بشه. سپاسگزارم جناب آقای داوودی مجدد از حضور شما در استودیو برنامه امواج شبهه. و اگر بخوایم بر اساس این پیش درآمد تعریف بکنیم که اساساً اعتبار مسئله به چیست، اعتبار استدلال به چیست و رسانه‌های بیگانه چگونه از این دو گزاره و شاخص استفاده می‌کنن برای اینکه مخاطب اتفاقاً آن تمرکز و تحلیلی که باید داشته باشه رو نداشته باشه.
ببینید، رسانه‌های بیگانه زمانی که می‌خوان یک مبحثی رو باز کنن، یک فرایند رو اول ترسیم می‌کنند. دو جور موضوع یا دو جور سوژه معمولا توسط رسانه‌های بیگانه مورد فعالیت قرار میگیره. سوژه های اول اونهایی هستند که فرایندی هستند، یعنی تاریخ دارن، تاریخچه دارن، سالگرد دارن و قابل حالا پیشبینی و حدس در متغیرهایی هستند که بهشون وصل میشه. اما دسته دوم سوژه هایی هستند که یهو اتفاق میفته، حادثه پیش میاد، چه میدونم مجسمه ای میفته، ساختمونی آتیش میگیره. اینها از قبل قابل پیش بینی به اون معنا نیست، ولی بالاخره تبدیل به یک سوژه میشه. برای همین رسانه‌های بیگانه با این دو فرم، یعنی برای این دو فرم دو نوع دستورالعمل متفاوت دارند. این دستورالعمل ها زمانی که میاد تبدیل به گزاره میشه و این گزاره ها هستند که توصیف میکنند اون موضوعی که رسانه بیگانه میخواد بهش بپردازه، ما از اینجا به بعد میبینیم که اتفاقا رسانه‌های بیگانه نیازمند یک مسئله‌ن و اون مسئله هم اینه: ضریب تأثیرگذاری بر استدلال مخاطب به سمتی که رسانه‌های بیگانه نیاز داره، نه به سمتی که مخاطب دوست داره. برای همین معمولا رسانه‌های بیگانه کاری که انجام میدن اینه: نیاز خودشون با تمایل مخاطب رو یه مخرج مشترک ازش میگیرن. برای همین عمدتاً رسانه‌های بیگانه علل خصوص توی 4-5 سال اخیر با یک تأخیری معمولا به موضوعات میپردازن که خود این تأخیر ما دیدیم از حد فاصل 3-4 ساعت راجع به موضوعات سبک تا بعضن 10-12 روز نسبت به سوژه های سنگین در واقع اینها کار کردن. پس مسئله مهم در واقع مبنای بحثی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم فرم بندی رسانه های بیگانه در نزدیک کردن نیاز خودشون به تمایل مخاطب نسبت به اون سوژه ایه که باهاش برخورد میکنن. خب اگر سوژه ها فرایندی باشد معمولا رسانه های بیگانه نیازشون فکت است، تمایل مخاطب معمولا استدلال است، یعنی مخاطب دوست داره راجع به سوژه های فرایندی استدلال کنه. علت گرانی دلار و ارز مثلا در این زمان مثلا یک هفته، تأثیر مثلا عملیات رژیم صهیونیستی علیه ما در خاک سوریه مثلا بر مسئله داخلی در کشور. خب این یک فراینده دیگه. پس ما نیازمند رسانه‌های بیگانه نیازمند اون در واقع فکته هستند، مخاطب متمایل به ارائه یک استدلاله. حالا اگر سوژه ها یهویی اتفاق افتاده باشن، سوژه ای نباشه که از قبل روش فکر کرده باشن، حالا رسانه های بیگانه اینجا نیازمند فکت نمیشن. رسانه های بیگانه اینجا نیازمند حد اکثر تمایل مخاطب به در واقع همکاری و به در واقع اون تکامل و اون توالی ارتباطش با مخاطب هستند که سوژه ساخته بشه. شما جدیدن اگر نگاه بکنید تو 6 ماه گذشته بعد از بی بی سی فارسی که خب بی بی سی رو هر دوتای این موارد تسلط داره، صدای امریکا با یک بخشی که اضافه کرده تحت عنوان سوال از من پاسخ از شما اومده این رو شروع کرده کار کردن. این چی رو نشون میده؟ این نشون داده میشه هر وقت وارد این فضا میشن رسانه‌های بیگانه، نشون داده میشه که رسانه‌های بیگانه از اون سوژه اطلاعات کافی رو ندارن، از اون رویداد اطلاعات کافی رو ندارن، حتی اگر مسئله فرایندی باشه که عمدتاً اینها 80-20 هستند دیگه، 80% روی اقتضائیه کار میکنن، 20% روی فرایندی‌ها از این مدل استفاده میکنن. وقتی سوال میپرسه و میخواد که مخاطب در این سوال مشارکت بکنه، در واقع داره نظامنامه معنایی و رفتاری نسبت به اون سوژه رو شکل میده. پس انتظار رسانه بیگانه تمایل مخاطب به مشارکت کردن در سوژه ایست که رسانه بیگانه ازش اطلاعی ندارد. مثلا صدای امریکا میاد سوال میکنه، میگه دلار الان چنده؟ مثلا 60 خورده ای. یهو سوال میکنه تصور شما از دلار 100 تومانی در پایان سال چیست؟ ببین دلار هنوز 100 تومن نیست.
بله.
ولی صدای امریکا داره این رو میبره جلو. چرا؟ چون قبل موقعی که دلار مثلا 50 تومن بود سوال نکرده بود که نظر شما راجع به دلار 65 تومانی چقدره؟ 60 تومانی چقدره؟ چون این خلای اطلاعات رو ایجاد شده بود براش و از دست داده، حالا داره با یک جامپ خیلی سنگینی نیاز سنجی مخاطب و تمایل سنجیش و بروز سطح واکنشش تو مرحله رو تا دلار 100 تومن تخمین میزنه. یا از اون طرف مرتبا میاد این خبر رو منتشر میکنه که اسرائیل، حالا اونا میگن اسرائیل به تعبیر ما رژیم صهیونیستی، آماده ی هر نوع بروز واکنش از سمت ایران در پاسخ به مثلا هدف قرار دادن کنسولگری توسط رژیم صهیونیستی هستند. اینو اضافه میکنه، میاد فرم بعد رو اضافه میکنه. به نظر شما این سوال مشترک بین بی بی سی فارسی، مجازی من و تو و صدای امریکا بود.
بله.
به نظر شما آیا ایران توان پاسخگویی را دارد؟ ببین داره سطح انتظار رو عوض میکنه، تمایل رو به این سطح انتظار داره برمیگردونه، میره مرحله بعد. شما میبینی اینترنشنال میاد، آیا جمهوری اسلامی ایران در فکر پاسخ دادن هست؟ یعنی ببین چجوری زیگزاگ تو یک موضوع گزاره ها رو شروع میکنن به تغییر دادن. پس بنابراین اون چیزی که شما فرمودید رابطه بین سوژه ها به نسبت فرایندی یا فراورده ایش و از همه مهمتر نیاز به اون استدلال. حالا عالی ترین رتبه کجاست که عرضم رو تمام کنم؟ عالی ترین رتبه اینجاست، رسانه بیگانه فکت رو از فضای تعاملی خود مخاطب میگیره، همون رو در مخاطب تبدیل به براش تبدیل به استدلال میکنه. پس در واقع رسانه بیگانه استدلالی ندارند، این جنس تعامل مخاطب با سوژه است که برای رسانه بیگانه مشخص میکنه چه استدلالی را برای مخاطب هموار بکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از توضیح جامع شما و همینطور جهت استحضار شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی هستیم، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای البرزی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید. عید فطر رو هم پیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر داوودی و جناب عالی مجری محترم. منم پیشاپیش تبریک میگم عید فطر رو در واقع به همه مردم ایران و مسلمانان جهان.
سپاسگزارم. آقای البرزی، فکر میکنید رسانه‌های بیگانه حالا به خصوص در این چند وقت اخیر، شاید به تعبیری از بعد از عملیات طوفان الاقصی یا به تعبیر نزدیکتری از همین دو سه شب اخیر، مدلی که سعی میکنن ذهن مخاطب اشباع بشه یا به نوعی دچار اختلال بشه و به هم بریزن روابط شاید بنیانی بین مسئله و استدلال‌سازی رو، شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، در واقع رسانه‌های بیگانه در مورد گذشته و حال و آینده مخاطب دارن جریان‌سازی رسانه‌ای می‌کنن. در واقع می‌خوان نسبت به آینده یک نوع بدبینی و استیصال رو برای مخاطب نشون بدن. نسبت به حالشون یک ناامیدی و نسبت به گذشته‌شون یک گذشته‌ای که زیاد ارزشمند نبوده. با توجه به اینکه ما در کشورمون این هر سه ساعت حال و گذشته و آینده برای مردم ما مهمه و ما مثل بعضی کشورها نیستیم که گذشته ای هم آنچنانی ندارن، در واقع ما در طیر زمان و سیر زمانی که داشتیم هر سه اینها مهمه. الان که ما در واقع موضوع غزه رو در پیش داریم و بحثای اینکه آیا ایران چه عکس العملی نسبت به رژیم صهیونیستی نشان خواهد داد، اینا به دنبال این هستن که یک نوع اختشاش ذهنی در مخاطب ایرانی ایجاد بکنن که اگر در واقع کشور ما هر نوع عکس العملی نشون بده مخاطب دچار ناامیدی بشه، چه بخواد عکس العمل سخت نشون بده یک جوری ناامیدش میکنن، چه در واقع ما بخوایم صبر استراتژیک داشته باشیم یک جور میخوان مخاطب رو ناامید بکنن. در واقع برای همه اون اضلاع فکری مخاطب داخل ما نهایتاً میخوان در ذهنش اون استیصال و ناامیدی نقش ببنده. البته ما از رسانه بیگانه انتظار غیر از این هم نداریم، چون کارکرد این رسانه ها چون کارکرد رسانه دشمن هست و بالاخره داره در جهت اهداف اونا کار میکنه. در مورد غزه، در واقع یکی از موضوعاتی که اونا الان دارن روش کار میکنن اینه که برای اسرائیل بتونن دستاوردهایی رو بسازن در ذهن مخاطب داخلی ما و مخاطبی که داره اینا رو گوش میده، چون تمام این بحثی که در غزه اتفاق افتاد به نوعی برای رژیم صهیونیستی یک شکست ترمیم ناپذیر بود به قول رهبر انقلاب، و هم شکست اطلاعاتی خوردن، هم شکست نظامی خوردن، هم شکست اجتماعی خوردن و یک شکافی در داخل رژیم صهیونیستی ایجاد شده. در واقع اینها برای اینکه بتونن این شکست رو ترمیم پذیر کنن برای اسرائیل، میخوان در واقع یک دستاوردسازی داشته باشن. شاید یکی از اون کارهایی که انجام میدن این حمله رژیم صهیونیستی رو به سفارتخانه ما بتونن یک دستاوردی برای این رژیم درست کنن که اینا به این دستاورد دست پیدا کردن. و به نظر میرسه که این سه ساعتی که من خدمتتون گفتم در مورد غزه این اتفاق افتاده. شما ندیدید هیچ موقع رسانه‌های بیگانه بیان اون روندی که مقاومت داره طی میکنه تو غزه رو خوب نشون بدن، یعنی تعداد تجهیزات نظامی که آسیب میبینه، تعداد کشته های رژیم صهیونیستی رو بگن یا روش تمرکز کنن، اقداماتی که تو این 6 ماه خیلی مقاومت جانانه بوده به اینا نمیپردازن، و از طرف دیگه اقداماتی که سایر حوزه های مقاومت دارن انجام میدن رو سعی میکنن اینها رو از هم جدا نگه دارن، یعنی این همه مقاومت رو یک کاسه نمیبینن که به مخاطب در واقع نشون بدن که مقاومت چه قدرتی به دست آورده. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم میبینیم همون نوع نگاهی که به نظام جمهوری اسلامی دارن به مقاومت هم دارن. یعنی اونا یک سیاستی دارن در مورد مقاومت و جمهوری اسلامی که از هم پیروی میکنه و به نوعی نمیان دستاوردهای جمهوری اسلامی، دستاوردهای مقاومت، اقدامات رو به جلو و خوشبینانه و اینکه ما در آینده کجا خواهیم ایستاد به اینا اصلا نمیپردازن و تمام اتفاقاتی که صورت میگیره بحث سیاه نمایی هست از وضعیتی که در کشور ما داره اتفاق میفته و روندی که ما داریم در واقع جلو میریم.
بسیار سپاسگزارم جناب داوودی. اگر بخوایم فرمایشات قبلی شما مقداری بیشتر تکمیل بشه و عمیق بشیم توی شاید نتیجه که دنبالش هستن، آیا فکر می‌کنید میتونید تایید بفرمایید که همواره دنبال این باشن که مخاطب ایرانی فارسی زبان خودش رو همیشه در حصر، در سکنج تهدید و در تشکیک و ارعاب و اینها حس کنه؟
ببینید، حس کردن با قرار داشتن و بعد مشخصات رو مرور کردن متفاوته. رسانه‌های بیگانه به صورت مبنایی نمیتونن مخاطب رو در سکنج ذهنی قرار بدن، حالا چه در حوزه تهدید به معنی حمله ور شدن، چه به مسابه تهدید به مقوله به تعبیر محدود سازیش. برای همین همیشه میگردن دنبال این که ببینن نزدیکترین گزاره‌ای که مخاطب تجربه کرده در ایام نزدیک به حالی که رسانه بیگانه میخواد فعالیت بکنه چه گزاره است. این گزاره اقتصادی، سیاسی است، امنیتی است، اجتماعی است، نظامی است، چیه که به واسطه اون بتونن دو مفهوم حس تعلق و هویت پایدار رو برن زیر یه خمش و مورد حمله قرار بدن. پس رسانه های بیگانه اساساً توانمندی بردن مخاطب یونیک به سمت سکنج تهدیدات رو ندارند. پس میان سراغ متغیرها. ما در متغیرهایی که رسانه های بیگانه روش کار میکنن دو سه تا گزاره رو همیشه میبینیم که پارا به تعبیری ثابته اما با رنگ و لعابهای مختلف و متفاوت داره خودش رو در واقع نشون میده. اولین گزاره تمرکز بر از هم پاشیدگی ذهنی مخاطب نسبت به فرایندهای داخل کشوره. رو این حساب ویژه باز شده. من بخوام درصدی به شما بگم، در حال حاضر بیشترین ضریب محاسبه رو اینترنشنال داره، یعنی خیلی روی این موضوع حساب باز میکنه، بعدش رادیو فردا، بعدش بی بی سی فارسیه، بعدش صدای امریکاست و بعدش بخش مجازی حالا من و توی که فعالیت میکنه. البته شما دویچه وله و یورو نیوز اینها رو هم حالا لابلای کار اضافه کنید به این موضوعاتی که وجود داره. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ از اون سه گزاره یکیش رو دارم عرض میکنم. اینجا این اتفاق میفته، مخاطب اساساً به صورت عینی تهدید رو لمس نمیکنه، به لحاظ ذهنی تهدید رو درک میکنه. یک کلیپی رو شروع کردن و پخش کردن، شما نگاه کنید سه قطعه ویدئو رو رسانه‌های بیگانه میان پشت سر هم پخش میکنن. یکی اون ویدئویی که آقای رئیس جمهور رفته در یک مجموعه مثلا صحبت میکنه، میگه پشتی ها رو بردارید، اینو میذاره یه طرف. یه تیکه رو میاد از یکی از این ورزشکارامون پخش میکنه که همین یکی دو شب پیش با مجری بگو مگوش میشه و حالا اتفاقاتی مثلا به لحاظ کلامی وسط میفته، اینو میذاره کنار اون. از اون طرف یه ویدئویی در واقع میاد که از دانشجویان دانشگاه مثلا پردیس مثلا فلان که دوباره جشن فارغ التحصیلیشون اومدن یه جور مثلا متفاوت مثلا خواستن ویدئو پر کنن و بذارن. شما نیا کنید ستاش که وجود نداشته، اما نکته جالبش اینجاست، رسانه بیگانه میان از رسانه ملی وام میگیرن. خب این ورزشکار و مصاحبهش با مجری از رسانه ملی پخش شده، از رسانه مجازی وام میگیرن، این تیکه انتشار جشن فارغ التحصیل از رسانه های مجازی اومده بیرون، و اون تیکه‌ای که رئیس جمهور رفته یه جایی و گفته پشتی ها رو بردیدم از رسانه رسمی دولت میاد، حالا به تعبیری پخش میشه یا حالا رسانه های موازیش. این ستاره میذاره کنار هم دیگه، با شما صحبت نمی کنه، حرف اضافه هم نمیزنه، توی کپشن هاش میاد جملاتی رو می‌نویسه که شما وقتی این ستا رو می‌ذارید کنار هم دیگه به این جمع‌بندی می‌رسید که اساساً در ایران دغدغه در بین مسئولین ظاهراً اقتصاد کشور نیست. ببین چطور، ببین سه تا موضوعی که جدا جدا به هم جدا جدا یه مفهومی دارن به هم وصل میشن ارتباط خاصی وجود نداره ها، اما وقتی توی این رسانه هایی که به ترتیب عرض کردم اینترنشنال و بعد میاد رادیو فردا و بعد بی بی سی و بعد صدای امریکا و بعدش میاد بخش مجازی من و تو و بعد دویچه وله تایم میکنه، اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن تو توالی تکراری که رخ میده و کپشن هایی که می نویسن مخاطب در یک پارت تایم یک ساعته، میدونید اینها هم یک ساعت محتوا میذارن استوب میکنن یک ساعت بعد، یعنی یک مرحله نقطه خط اینها همیشه تو انتشار محتوا دارن، مخاطب به این جنبندگی میرسه که آقا اساساً در این مملکت هیچکی به فکر ما نیست، اصلا دغدغه هاشون چیز دیگه است. حالا چهار تا دانشجو اومدن یه مراسمی رو برگزار کردن، آقا کشیده در حد حکم قضا اینا رو بهش به مخاطب منتقل میکنه، از اون طرف میاد میگه نگاه کن مثلا برنامه سازی کردن تای دغدغه شونه که تو چرا مثلا آقای فلانی تو چرا مثلا وسط دعوا نماز خوندی، دغدغه مردم این نیست. از اون طرف نگاه میکنه میبینه خب اصلا شما تنها دستوری که میتونی بدی اینا مواردی که گفتن ها، تنها دستوری که میتونی بدی به پشتیاس مثلا، وقتی میذارن کنار هم دیگه به یک پرسپکتیو به یک نقطه کانونی میرسن که مخاطب احساس تشویش میکنه، احساس در واقع به نوعی احساس دلزدگی میکنه، احساس تنها ماندگی میکنه،
فکر میکنه یه سیاه چاله روبروشه.
خب در این فرایند وقتی که قرار میگیره چون هیچ توضیحی هم داده نمیشه، ببین اساسا رسانه بیگانه به گونه یعنی حرکت میکنن که مجالی برای توضیح دیگری نمیذارن، حالا در کنارش یهو دوز انتقام سختم بردن بالا خودشون، خود رسانه بیگانه بود، ادبیاتش اول ما رسانه بیگانه بوده
بره.
بردن بالا که آقا اگر نزنی هویتت به باد رفته، اگر نزنی فلان، خب مخاطب نگاه میکنه ببینه اینی که نزدید اینم که اینجوریه اونم که اونجوری این یکی هم که اینجوریه، حالا چه ببینید یک چرخش سوژه‌ای اینها دارند که چون تو این چرخش سوژه مخاطب از صفر خونسا به صد ناامیدی برسه. حالا این وسط تو این تیف چه سوژه هایی رخ میده واسه به اختزا امکان داره هر چیزی رخ بده دیگه. وقتی اینها رو کنار هم دیگه قرار میدیم میدن رسانه های بیگانه به یک مفهومی دست پیدا میکنند. شما دیدید این تبلیغ بعد از این ماکارونی ها یا چه میدونم اینا رو دیدید چنگال میندازن توش
میچرخونن
یه چنگال و یه محتوا، ولی یهو یه حجمی از محتوا میاد تو چنگال، تا اینجاش مشکلی نداره ها، میگه حالا کی میخواد اینو بخوره، یعنی تو میتونی همه اینو یه جا دوباره چنگال رو برعکس میچرخونی، یعنی میچرخونی یه تعدادو باز میکنی مثلا به یه حجم مناسب تری برسه بتونی مثلا اینو بخوری. رسانه های بیگانه دقیقاً همین کارو میکنن، این چنگال سوژه رو میندازن تو مغز مخاطب میچرخونن یهو 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا سوژه توی پارا تایم مثلا دو روزه سه روزه میریزن رو مخاطب، مخاطب اووردوز میکنه. کسی که اووردوز میکنه نمیتونه واکنش نشون بده، برای اینکه واکنش نشون بده حالا باید معکوس برگردونه، برمیگردونه سوژه ها رو میکنه 2 تا 3 تا، مخاطب شروع میکنه واکنش نشون دادن، پس مخاطب سوژه رو در ویتینگ لیستش قرار میده، در لیست انتظار قرار میده تا یک هفته آینده مخاطب هر روز به 2 تا 3 تا 4 تا از این سوژه ها واکنش نشون میده. نظامنامه سوژه سازی برای بردن مخاطب تو سکنج تهدید از اینجا شروع میشه که حالا یه فرآیندی داره که بعدا میشه روش صحبت کرد.
سپاسگزارم جناب احمدی. شما فکر میکنید یک سایر مواردی که استفاده میکنن برای ایجاد اختلال ذهنی در محاسبات مخاطب و استدلال های مخاطب و همین آشفتگی ذهنی و اشباه ذهنش دیگر چه هست؟ و نکته بعدی مسئله اقتصاد در ایران چگونه دستاویز اونها میشه که به هر موضوعی ربطش میدن و در اون بهره برداریشون دارن؟
ببینید در مورد بحث اقتصاد در واقع مدلی که استفاده میکنن مدل شرطی سازیه، یعنی در واقع سالهاست اینو دارن استفاده میکنن که ذهن مخاطب داخلی ما رو شرطی سازی کنن، مثلا راجع به موضوعات مختلف، مثلا اینکه جنگ مثلا نزدیک، ذهن مخاطب شرطی میشه تو این حالت، مثلا من باید برم طلا بخرم مثلا، یا شرطیش میکنن با اینکه مثلا در آمریکا فلان آقا میخواد مثلا بیاد سر قدرت. حالا هیچ معلوم نی اومده نیومده، ولی اون مدل شرطی سازی رو روی جامعه ما آزمون میکنن. بارها هم این کار رو انجام دادن. یعنی شما دیدید که ما به لحاظ داخلی مثلا وضعیت در واقع معیارها و شاخصهای ناخالص داخلیمون پایین